أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحث راجع به مناسبت جوائز و سلطان رسید به جهاتی منها آیا در مطلق مجهول المالک فحص لازم هست یا نه در خصوص لغته، حالا فوقش یک مورد دیگه هم که روایت داشته باشیم، به الا به طور کلی در مورد مجهول المالک فحص نمیخواد. وقت طبعا اگر فحص نخواد یا تصدقه یا اینکه ابتداعاً به حاکم مراجعه کنه، اگه حاکم نبود تصدق بده، یا حتی مثلا ممکن است قائل به ملکیت نداریم تو مجلس، تو ذهنم الان نداریم اما در لغت داریم، حالا یک تعرضی هم به روایت لغت خواهد شد. اون وقت ایشون مرحوم شیخ متعرضی مسئله شدن که دیروز هم وارد این بحث شدیم، بعد یادم رفت مرحوم شیخ در اثنا این بحث قبل از این بحث متعرض شدن به این که آیا بنابر این که تصرف درست نیست در این مال مردم الا به اجازه، میتونه این را حمل بکنه به، یعنی با خودش برداره ببره به جایی که مالک هست در جوائز سلطان. انصافش اینه که دلیل روشنی نداریم و طبق قاعده چون تصرفات جایز نیست الا به اجازه، نباید این تصرف انجام بده. مرحوم شیخ گفته مگر این که حمل مساوی باشه با نگه داشتن یا انفع باشه، این نکته بسیار تمسک به ملاکات وجه واضحی نداره، یعنی به این مقدار که بله اونی که مهم است حفظشه و صدق عنوان احسانه. اگر واقعا حمل صدق عنوان احسان و بالاتر از حفظ و بهتر از حفظ بود، رو این جدوه الا انصافه مثل فهوا به اصطلاح اذن فهوا، یعنی ما میدونیم که قطعا مالک به این تصرف راضیه، تا به حد علم به رضای مالک نرسه اطلاقات لفظی اقتضا میکنه عدم جواز تصرف. این راجع به یه تیکه که از بحث امروز نگاه کردم، یه تیکه افتاده از عبارت بود. بعد وارد بحث به اصطلاح فحص و اینها میشه. ادعا شده جمله از روایات اطلاق داره که درش فحص نیست. یکی روایتی بود که دیروز خوندیم از علی ابن ابی حمزه بطائنه بود روایت، که یه نفر از بنی امیه به اون ترتیبی که گفته شد. آقای خویی اشکال فهمدن به این روایت به لحاظ سندی ضعیفه، به ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی و علی ابن ابی حمزه بطائنه. راجع به علی ابن ابی حمزه خب حرف برایشون بد نیست، البته راجع به علی ابن ابی حمزه این در این رجالین متأخر ما حالا سقه رجالی بکنه، بعضیشون مصرن که ایشون حتی واقفی هم نیست، یعنی برگشته توبه کرد دیگه، این خیلی عجیبه. ایشون مؤسس وقف و نجاشی هم میگم عمده وقف ایشانه، به حال معروف عمده وقف و اساس وقف ایشانه. و یکی دو تا روایتی که حالا هم وزر روشنی ندارن که مثلا وصایت حضرت رضا بسی، این دلالت بر این که واقفی نباشه نیست.
توبه نکرده باشه،
خب بگم
بناگذاری
واقعی
که
باشه،
اما بعدا متوجه
شده باشه. خب میگم دیگه به لحاظ شهادات بگیریم که نجاشی که بعد از ایشان، خب نجاشی سال 405 وفات شد، به لحاظ شهادات بگیم چون ابا علی ابن ابی حمزه آن حضر رضا وفات زمان حضر رضا که عذاب ملع الله قبره نارا، به لحاظ شهادات که بگیریم و به لحاظ روایات که بعد از موتش هم هست، یه میشه توبه کرده. عرض کنم که به هر حال حالا خیلی مسئله خاصی نیست، وضع ایشان به لحاظ واقفی بودن و رکن از خودش و پسرش حسن نمیشه انکار کرد و اجمالا مرد مطلعی است، هم خودش هم حسن تفسیر قرآن داره، فضائل قرآن داره، علوم قرآن داره، ما بحثش کردیم کتب روایت فقه داره و بعضی از جاها روایت علی ابن ابی حمزه تأثیر گذاره، یعنی اینطور نیست که در حد عادی باشه. مثلا همین روایت الزمو هم به ما الزمو بیه انفسه هم قاعده الزام، اون حسد علی ابن ابی حمزه است. اصلا فقه واقفیه بوده. شیخ طوسی هم این حدیث رو آورده، کران عرض کردیم مرحوم شیخ کلینی و مرحوم صدوق هر دوشون این حدیث نیاوردن، چون در اون داره که لیس اوسع مما رواه علی بن ابی حمزه. اصلا این فقه یکی از به اصطلاح شاخصهای مکتب فقهی واقفی همین قاعده الزام بود که بعد از اون هم مطرح نشد، یعنی قرن چهارم که اول شیخ کلینی است آخر شیخ صدوق این رو مطرح نکردن. مرحوم شیخ طوسی تو قرن پنجم مطرح کرد. البته شون گفتیم شیخ طوسی خیلی تأثیر گذاره، یواشاش دیگه قبول افتاد و بعدم ادعای اجماع برش شد. این مسئله اجماعی که نیست، اصلش عرض کردم روایتیه که در فقه واقفیه بوده. در از علی بن ابی حمزه انصافا شخص تأثیرگذاری است، البته مخالفت ها با ایشان از همون بعد از ایشان، مثلا کتابی در تفسیر مال خودش و مال پسرش که ابن فضال میگه لا استحل انه ان اروی انه حرفن، بنظرم حرفن یا حدیثن، حرفن واحد، و تفسیری در قرآن داشته علی ابن ابی حمزه که الان چیزی از اون یا پسر ایشان به ما نرسیده الا در کتاب، این کتابی که منسوب است و معروف است به تفسیر علی ابن ابراهیم. حالا راجع به ایشان و میراثاش بخواییم صحبت کنیم، خودش یک فصل طولانی است. به نظر ما واقفی بودن ایشان جای اشکال نیست، مرد ملای هست، آثار داره، آثاره به پدرم نسبت داده شده به هر دو. بله نه نیست اصلا کلا، ایشون یه فضائل قرآن داره، اون مقدار زیادش هست در کتاب صحاب الاعمال صدو و کتاب عیاشی و غیره، یه مقداریش، یک مقداری هم علوم القرآن داشته که او به حسب ظاهر کلا نیست، مگر حالا یک جور دیگه که آجشه بخوایم اینا شهرین طول میگذید. حالا فعلا به همین اجمال بنده قبول بفرمین تفصیل شده دیگه. علا این که به ماکان این روایت هم ظاهرن ولی علم و اندالله روایت شفاهی باشه، بعید از کتب علی ابن ابی حمزه باشه، خیلی بعید. فعلا نه مشکل داره. البته ما که در این که مثلا این که خبر ثقه رو حجت قبول کنیم، یه تضعیف شدیدی از ابن فضال هست که مرحوم کشی توسط عیاشی نقل می‌کنه از ابن فضال پسر به عنوان کذاب. مشکل اگه اون باشه که خب هیچ جای بحث نداره، مشکل اینه که اون در پدرم هست، در پسرم نسخش واضح نیست که این کذابی که ایشون گفته مربوط به پدر یا مربوط به پسر. به هر بلا
در دوره امام رضا حضرت منع میکردن از اینکه سراغ واقفه برن و بعد از اجلدار میبینن ازشون دارن نقل میکنن، نمیشه منصرف باشه که قبل از امام رضا بوده و در دوره عدم وقتش بوده
که گفته شده دوران استعامه.
خب حالا این رو نمیشه الان ازش برداشت بگردن، امام رضا که سریع دارم میگن اصلا نرید سراغ اینها، من دارم به شدت
میدونم، اما چون به اصطلاح نظر به اینها به نظر راوی بودن خیلی مشکل نمیکردن، به نظر راوی بودن بله این داریم، ما داریم مثل ابن ابی عمر از ایشان نقل میکنه. یکی از اشکالات مرحوم آقای خویی هم همینه در باب ابن ابی عمر که بعید ما ابن ابی عمر قبول بکنیم، چون از موسی علی ابن ابی حمزه نقل کردن، داره ابن ابی عمر نه. مرحوم شیخ این قاعده رو در عده آورده که در بعضی کتب دیگه هم که در حال استقامت، دلیل روشنی برش نداریم اصلا. این مطلب روشن به این معنا که اگر، یعنی باید نگاه بشه که بحث به استقامت به جانب عقائدیش تأثیر میگذاره نه به جانب نقل روایت. لذا هم در اون روایت منسوب حضرت هادی سلام الله علیه، خلو ما روا و در او ما روا، البته اون در فتحیه است نه در واقفیه، حضرت عسکری مذهب، حضرت عسکری میگم فتحیه است، ابن فضاله، بنی فضال، کتب بنی فضال، لکن اجمالا خود میگم حالا مشهورشون شده، حالا ده قبول کردن آثارم برش بار کرد، نه خیر ما قبول نکردیم، حالا اون نه استناد نکرده، میخوام بگم مثل اون، اونجا نظر به راوی بودنه، یعنی اینی که شما سوال میفرمایید راجع به علی ابن ابی حمزه به لحاظ راوی بودن، حالا آیا در حال استقامت یا مطلقا نمیدونم.
امام رضا من نکرده بودن از برخورد با اینها،
برخورد با اینها بیشتر جنبه های عقائدی داشته و انحراف عقائدی، یا احتمال داره، احتمال قوی داره که مثلا بنا بوده فقهشون یک فقه خاصی باشه، یعنی اشکال سر اختیارات فقهی اونها بوده، نه اینکه مجرد این که بگه مثلا من از ابی بصیر شنیدم، چونشون اساکش اون ابو بصیر یحیی بوده، دو تا ابو بصیر هم یحیی و لیث، ایشون قائد اون بوده، یعنی ابو بصیر رو یه مقدارش هم روایتش به خاطر همون ابو بصیر عن ابی بصیر.
نقل کراس هم بالاترین خلاصه از
طور انحراف. بله، به هر حال راجع به علی ابن ابی حمزه نکته مهمترش اون مسئله نقل حدیثه، ایشون ناقل تراس صرف هم نیست، اینطور نیست که ناقل تراس باشه، ایشون خودش هم راوی مثل همینجا از امام صادق نعم. به هر حال این روایت وجود داره، این روایت مرحوم کلینی آورده.
توجیه شما الان نسبت به نقل ابن
ابی عامر
چیه؟
شاید ثقه ابن در نه مشکل نداره.
با این که امام رضا علیه السلام نقل کرده.
خیلی خوب، میگه ثقه است در نقل قبول دارن. یا مثلا مطلبی رو که نقل کرده از جای دیگه هم شنیده، منحصر به ایشون. روایت عمل ابن ابی عامر در یه مورد، دو مورد، ده مورد که نکته خاصی نداره. یعنی نکته خاصی در پیش فرقون اعتقاد به ساعتش داشت. میگه آدم ملعون نیست، نباید باش رفت آمد داشت، اما وقتی مطلبی نقل میکن درست هم این که منافق نداره، از یهودی هم نقل میکنه.
این خارج میکنن که قبل از انحرافش اینا رو ابن ابی عامر ازش نقل میکرد، این خارج پروستان که پسندن؟
میگم دلیلی نداریم، گفته شده، دلیلی الان نداریم که این روایت ابن ابی عامر قبل از انحرافه، گفته شده، شیخ گفته، اصل این مطلب شیخ داره در حال استقامت. این دلیل واضحی فعلا نداریم، نمیتونیم تشخیص بدیم. مثلا اگه اینطور باشه ابن ابی عامر میگه سمعت من فی حال، شاید مثلا ما در یک مورد دیگه یه مورد داره که سمعت من فی حال استقامت، اینه که خیلی منحرف بوده راجع به ایشون، مثلا ابن ابی عامر مثلا روایتش معین کرده باشه که اینه در حال استقامت شدم یا این در حال انحراف شدم، دلیل نداریم، دلیل واضحی نداریم. علایه حالین این روایت مرحوم کلینی از علی ابن محمد ابن بندار نقل کرده که به اصطلاح پدر همین محمد ابن علی ماجیلی به یک استاد صدوق. اجمالا توصیه بر نیست به مشایخ کلینی، خیلی جزو مشایخ اجلایشان نیست، به همین مقدار اجمالی میخوام اکتفا کنم، میخوام صحبت کنم چی بشه. ان ابراهیم اسحاق نهاوندی، احتمالاً کتاب ایشان باشه، مصدر اولیش کتاب مصدر نوشتن، معذرت میخوام، از یا کتاب ایشان یا کتاب عبدالله ابن حماد انصاری، از عبدالله ابن حماد انصاری. ایشان توصیق اصطلاحی ماها رو نداره، یعنی ثقت هون اصطلاحی بیان، لکن نجاشی گفته شیخ هم من اصحابنا، حالا اینکه کلمه شیخ هون های توصیق هست یا نه به نظر مبله هست. به هر حال عبدالله ابن حماد انصاری از اصحاب ماست، کتابی هم داشته. مرحوم سیدم طاووس در بعضی موارد اصلا از مستقیم از کتاب نقل میکنه، میگه من کتاب عبدالله ابن حماد که تاریخ کتاب داشتم سال فلان، مستقیم از اون کتاب نقل میکنه. به احتمال قوی به این کتاب برگرده، کتاب عبدالله ابن حماد، لیکن طریق کتاب ضعیفه به لحاظ همین ابراهیم اسحاق نهاوندی که به نظر من متهم به خط قلوبه، و ابن قزاری هم میگه یجوز ان یخرج شاهدا، خیلی تضعیف شدید نمیکنه.
راوی نسخه باشه دیگه
قطع. ها، به نظر من اونی که من الان میفهمم ایشون راوی نسخه است، یا در کتابش از کتاب عبدالله آورده یا خود کتاب، یعنی اونی که در اختیار کلینی بوده به نظر ذهن من یکی از این دو تاست، و به ذهن من بیشتر همون کتاب عبدالله ابن حماده، کتاب عبدالله ابن حماد در اختیار ایشان بوده، از اونجا نقل. ایشون هم از علی ابن ابی حمزه نقل کرده، ظاهرا شفاهی باشه، ظاهرش اینطوره. حالا این راجع به حدیث
که در روی نهاوندی هستش که ضعیف اون داره حدیث، ولی کتب او قریبه من از صدا،
این شیخ داره. بله همین، که در مثلا فرض کنید مبانی حدیثی ضعیف مرسل نقل میکنه، فرض کنید وجاده نقل میکنه، لکن مطالبی که در کتابش نقل میکنه درسته، احادیثش قابل اعتماده.
خانم چه ضعیف باشه
ولی احادیث، عرض کردم مثلا به نحو وجاده نقل کرده اما نسخه خوبی نقل کرده، بعدم در نسخه دیگه و جملتها قریبتون من از صداد، این طور داره، این شیخ داره، نجاشی نداره. مرحوم شیخ در کتاب فهرست داره و کتبه جملتها قریبتون من از صداد، خود کتابهاش اشکال نداره. این همون نقطه فهرستی و رجالی است که ما عرض کردیم. این در تفکر رجالی خب وقتی ضعیف گفته شده، خب چطور میشه کتب غریبت؟ نه اشکال نداره که ضعیف باشه، اما کتابی رو که نوشته، کتاب مرتبه، جمع جوره، توش احادیث ضعیف نیست، احادیثی است که مورد اعتماد و مورد عمل اصحابه. مثلا همین روایت رو که در این کتاب ایشان آمده یا حالا مصدر ایشان آمده، هم مرحوم کلی نرک هم مرحوم شیخ طوسی این روایت رو نقل کرد، غریبت من الصداد به این معنی. این همون نکته است که ما کران عرض میکنیم، فرق بین رجالی به اصطلاح تحلیل رجالی به تحلیل فهرستی. به لحاظ فهرستی میگه کتاباش خوبه ولی خود ایشان ضعیفه. فرض کن مثلا خود ایشان به نحو اعتماد، به نحو وجاده نقل میکنه، لکن نسخی رو که به نحو وجاده از اون نقل میکنه، نسخ صحیح بوده، نسخ خوبی بوده، نسخ مقروعه بوده، قابل اعتماده. لکن اون چی که در روایت هست، حالا غیر از اون نکته، اولا در روایت داره که چون روایت طولانی، آقای خوی همه چی نقل نکردن، خود مرحوم شیخ هم مضمونش یکی دو سطر نقل کرد. بله، قال فخرج من جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله. از این که امام میفرما اگه شناختی مالش بهش رد کن، و من لم تعرف تصدقت له و ان عظم لک علی الله الجنه. این که به این حدیث تمسک بکنیم برای نفی فحش، به نظر من شاید خالی از اشکال نباشه، به ذهن خودم عرض میکنم، چون داره که مثلا فمن عرفت منه، فحش هم برای معرفت، خب با اون ادله که میگه فحش بکن منافات نداره که. این معناش این نیست فمن عرفت منه بلا فحش، اگر شناختی، حالا اون رادمان که شناخته مثلا باید فحش بکنی تا بشون چه منافات داره. به ذهن من نمیاد که این روایت جزء مطلقات باشه که آن نقل فرمودن، فکر نمی کنم. حالا به هر حال این یک. دوم این که و من لم تعرف من تصدقت له، ظاهرا حدیث ناظر به اموال بنی امیه است. اولا مطلقا رو چون بحث ما که الان مطلقه، ولی خصوص جواب توی روایت که جوایز نیست، چون بحث شیخ هم فعلا تو جواز نیست، تو مجهول مالک مطلقه. ظاهرا تو این حدیث نکته اشتغال به عمل بنی امیه باشه، یعنی حتی اگر نشناسی، چون عرض کردم اموال زلمه، اموال سلاطین جور دو حیثیت داره، یکی حیثیت فردی که علم اجمالی داریم، تفسیری داریم از این حرف، یکی حیثیت اجتماعی که اصولا گرفتن اموال از اینا درست نیست. حتی اگر ملک پدرش باشه، رفته زحمت کشیده، اصلا گرفتن از اموال مثلا سلاطین جور جایز نیست. من فکر میکنم امام علیه السلام اونم همینه فهمیده، چون بعد داره میگه که آمد در کوفه تمام اموالش صدقه داد، حتی لباساش، اصلا بی لباس موند، هیچی نداشت دیگه. علی ابن ابی حمزه که ما چند نفر جمع شدیم، میگه برای لباس جمع کردی تمام اموالش. این به ذهن من فردی نگاه نکرده، به ذهن من، این به ذهن من نکته اجتماعی است. و خوب دقت بفهمید، به ذهن ما میاد که اگر نکته اجتماعی مطرح بود، اصلا این بحث دیگه جواز سلطان مطرح نمیشه. خب کل اموال زنان حرامه دیگه، جوائز باشه غیر جوائز باشه. عرض کردیم از زمان صحابه بحث جوائز سلطان جور مطرح شده. در روایات ما اولین مورد امام حسن و امام حسین ذکر شده، سندش هم معتبر بودم، خیلی اطمینان بهش من ندارم، که جوائز معاویه رو قبول میکردن. دقت کردید؟ در غیر طریق اهل بیت هم از عایشه مطرح شده که جواب هم ظاهرا باید بنی امیه باشه، که اول قبول نکرد بعد قبول کرد، اموالی رو برایشون هدیه آورده. الان این کیف ماکان، انصاف قضیه اگر نکته این بود، اصلا این صفحه رو باید ببندیم کلا. این گرفتن جوایز سلطان و حقوق از سلطان، تمام اینها به انواع مختلفش حرامه، و فکر نمی‌کنم این با طریق اهل بیت هم نمی‌ساخته. لذا خوب دقت بفرمایید، ما در باب عده از روایات این احتمال رو مطرح کردیم که شاید این روایت نوع حکم شخصی باشه، همش در کتب فقه ما متعارف نیست، یعنی امام برای این شخص بالخصوص، این شناخته آدم صالحی با اینکه مظاهرش هم سنی باشه، ظاهرش نیست که شیعه باشه، آمده مثلا خواسته توبه بکنه، امام کمکش کنه توبه واقعی بکنه، و اون اینکه حتی از اموال مشتبه هم خارج بشه. اگر شخصی باشه به در تمسک در فقه نمیخوره. من بنده سابقه چند بار عرض کردم و تو در فترات مختلف شاید در ذهن نباشه، و اون این که یکی از راه‌هایی که ما به ذهن آمده در بعض از روایات جنب بین حکم به اصطلاح حکومتی موقت کردیم، حکم حکومتی باشه اصلا، یا حکم به اصطلاح امروز ما سیاسی اجتماعی باشه، اصلا روایت رو حمله بر این بکنیم، یا حکم حکومتی باشه، ولایی باشه، امام رو حکم ولایی، تأخیر نه، چون در روایت دیگه بیان، چون طبیعت حکم حکومتی این است که باید محدود باشه، بعد بیان بیاد که این حکم حکومتی برداشته شد.
ظالمی حکومت بکنه، خب متدینینی که حقوق بگیرستن و اینا کلا بسیدی نگیرن،
قبول نکردیم، گفتم قبول ندارم. نه میخوام بگم اگر موردی آمد، یک یعنی در کلمات اصحاب ما روایات رو گرفتن برای بیان احکام واقعی، به ذهن ما میاد دو تا نکته در اینجا با اینا موافق نباشیم. یکی این که این روایت ناظر به حکم شخصی باشه اصلا، برای خود شخص یک دستور رو برای شخص داده. مثالش هم چند بار عرض کردم دیگه، در این بحثا عرض کردم، خب روایت داره از حضرت موسی بن جعفر که به علی بن اختی میگن تو که اموال فراوان داری مثلا مطیع رو انجام نده، این کارو نکن. میگم حالا عرض میکنم، چون تو احتیاج نداری این کار نکن. الان در کتاب وسائل هم داره که عدم استحباب مطعه با عدم احتیاج، با استغنا. یعنی اصحاب ما از این مسئله یک حکم واقعی فهمیدن برای عنوان حکم قانونی، استحباب مطعه الا لمن کان مستغنی. ما اونجا عرض کردیم لسان روایت این نیست، ظاهرش مراد امام اینه که تو بالخصوص، نه رو عنوان استغنا، توی که اسمت علی ابن یختین هست و پدرت اونطوری بود و خود اینطوری هستی، وزیر اعظم هستی، در دستگاه هارون هستی، به خدمت شیعان هستی، کمک به شیعه ها میکنی، تو اگر بخوای، تو اگه بخوای 1000 تا هم کنیز بخر، تو اونجا مطعه برو کنیز بخر، اونم همونطوره، فرق نمیکنه. تویی که وضع مالی خوبه اینها و وضع سیاسی اجتماعی داری، من صلاح برای تو نمیدونم که مثلا این کار رو انجام. این معناش این نیست که هر کسی که مستغنی شد دیگه استحباب مطعه. این شاید شخص علی ابن یقین مراده.
با همین ویژگی‌هاش چطور؟ فردی که تشخص سیاسی اجتماعی داره و مستغنیه، با همین مستغنیه،
نمیتونیم الان تعدی بکنیم. اون باید شواهد خودش نگاه بکنه. این قضیتون فی واقعه نمون. این قضیتون فی واقعه بقیه شما. این رو میگم الان فیلم حتی مثل صاحب جواب وسائل، مصاحب وسائل اخباری دیگه، حتی صاحب وسائل از این قضیه حکم کلی فهمیده. این نکته ایست که من عرض کردم، ما از این قضیه حکم کلی نفهمیدیم.
تو حمله بر تقیه نکردن، تو دستگاه خوب بوده دیگه.
نه تقیه نمیخواد.
خب
متعلق
اگر انجام بده، خب متوجه
میشن
که
نه، امام میخواد میگه تو نکته ای نداری، تو من برای تو، حتی ممکن است امام تحریم بکنه. در یک روایت داره دو نفر که از اهل کوفه بودن، قال انی احرم علیکم انتم تتمتعوا ما دمتم فی المدینه، این ممکنه بشه، این تحریم خاص اون دو نفره، اطلاق نداره. حالا بر فرضم ثابت شد مثلا این دو نفر عنوان داشتن، اگر در مدینه مطعه میکردن، آبروی شیعه میرفت یا آبروی امام صادق یا برای امام صادق، این رو معذرت تأمین نمیتونیم بدیم، مگر با شواهد هر کسی برای خودش. یعنی به عبارت دیگر ما آمدیم گفتیم که احتمال داره اینجور روایات ناظر به شخص باشه، اصلا در حقیقت حکم نیست، شخصیه. یعنی به عبارت دیگر یک نوع استکمال شخصی است، نه قانون عام، نه به حساب بیان قانونی، یه نوع استکمال شخصی است. امام برای اینکه این شخص به کمال برسه، مثلا میفهمم من برای تو واجب کردم نماز شب بخونی، برای تو. حالا فرض کن این آقا از فقها هم هست، این آقا مثلا از صلحا هم هست، از زهاد هم هست، ما بگیم مثلا احوت وجوبن برای علما و فقها و زهاد که حتما نماز شب بخونن، اون قصه امام برای شخص معینی فرمودن، تعمیم دادنش و به عنوان قانون قرار دادنش دلیل میخواد. اینجا دقت بکنید، حالا من همین مثال بزنم، این غیر از اصلا حالا مخواد اطلاق، مثلا همین مورد، خب شما میدونید ما عرض کردیم شواهد نشون میدیم بعد از سقوط بنی امیه است این روایت. خب شما میدونید اگه این شخص سنی باشه که ظاهرش اینه، هزاران نفر در دیوان بنی امیه بوده، اگر شیعه باشه عده و شیعه در دیوان بنی امیه بوده، اگر بود همه رو میگفتن دیگه، همه برای همین کار بکنن، همه لباس و مباس همه چیز بده، این دیگه منحصر به یکی که نمیشد. یا باید مثلا خدا نکرده بگیم امام به یک مورد فرمودن دیدن سخت شیعه گفتن که عمل نمی کنیم روایت امام که خب نمیشه ملتزم شد، یا امام از رزنشون برگشتن اینم که نمیشه ملتزم شد. دقت فرمودن چون این مطلب قطعا زبان امام صادق، چون عرض کردم دیروز شرحی دادم که امام صادق چند تا مرحله مختلف تاریخی رو پشت سر گذرونده، این روایت الان مال سنی ظاهرن کان صدیق اونی بعدش هم صاحبک و نمیگه امام و اینها. خب اگه سنی باشه هزاران سنی بودن، اگر حکم باشه خب این حکم میشه که همه باید تمام اموالشون، کسانی که در دوران بنی امیه در دستگاه بودن کاتب بودن، از کارمند بسیط بگیرین تا مدیر کل و تا استاندار و تا الاخر وزیر و الاخری، اینا باید تمام اموالشون رو بیان بیرون از تمام، حتی اگه لباس داشته دیگه منحصر به یکی که نمیشون. بله یه مورد دیگه مشابه این داریم، در اون روایت میگه اموالی تهیه کردم مالکش رو نمیدانم، مالک اون رو نمیدانم. امام میفرماد اگه مالکش گفت بهش میدی؟ گفت کیه؟ گفت من مالکشم. گفت بله میدم خدمت. این داره، این بالا مالک، من مالکم، اونم اموال معین. اما این که بیاد تمام اموالش بده بگه من تو، یعنی اون جهت اجتماعی قصه بنی امیه نه قصه فردی. اون چه که ما میبینیم در مجموعه روایت جنبای فردی هست، میدونن دزدی کردن، میدونن قصد کردن، خب رد کن. اما اونی که جنبه اجتماعی است، خب دقت کردین، جنبه اجتماعی یعنی تمام اموال بنی امیه، این تمام کسانی که کارمند بودن در زمان بنی امیه. خب اگر این میشد خب خیلی مشهور میشد، یه قصه علی بن ابی حمزه که نبود که. یعنی مشکل سر این روایت این نیست که فقط اطلاق داره، اولا چون قضیتون فی واقع انعقاد اطلاق بنا مشکله، اصلا بعدش هم یه عبارتی داره که با فصل منافات نداره، فمن عرفت منهم رزدت علیه ماله، این که منافات نداره، کیفیت معرفت با فحص باشه، این چه منافات داره؟ منافاتی نداره با فحص، اطلاق نداره که شامل فحص و غیر فحص بشه. الان این کیف ماکان، اونی که من به ذهنم میاد، یالا آقا اون اختیار خودشونه، الان تقدیر این که ما قبول بکنیم، چون شواهد ما حاکیست که کتاب عبدالله ابن حماد انصاری است و اجمالا مورد قبول بوده. من یک قاعده رو عرض کردم کرارم میرا، البته الان این کتاب نجاشی رو نگاه کنین، عبدالله ابن حماد انصاری، طریق نجاشی الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم، چون چند بار دیگه من حضور ذهن ندارم، این کتاب عبدالله ابن حماد نگاه کنین، این اگر ثابت بشه که از کتاب عبدالله میشه قبولش کرد، اجمالا اون رو مورد قبول قرار داد به همون قاعده که سابقا گفتیم، اگر ثابت بشه. حالا یا حالا به نظر من قبول روایت خیلی مشکل نداره، شواهد رو، یعنی خیلی روایت حالت وضع و جعل و اینها توش نیست، لکن استفاده حکم ازش مشکل داره، استفاده این حکم که فحص واجب نباشه از اطلاق روایت انصافا مشکل داره. ما خیلی احتمال قوی میدیم که روایت اصلا یک نوع قضیه شخصی باشه، امام با یک شخص معین اینو فرمودن. از من عرض کردم دو تا راه اضافه کردیم ما در باب تعادل و در باب تعارض، یکی این که اگه یک روایت حمله بر قضایای شخصی یا استکمال شخصی بکنیم اون اصلا نباید تو تعارض حساب بکنیم، دوم این که حکم ولایی باشه، حکم سیاسی اجتماعی باشه، همون قصه معروفی که اهل سنت هم اختلاف، اهل سنت میگن گوشت الاغ همین شهری به قول معروف، الاغ اهلی در روایت داره، الاغ اهلی، حمار اهلیه، عرض کردم مراد از حمار اهلیه همین الاغای متعارفی که از تو خیابونا و بیابونا، مرادشون اینه در مقابل حمار وحشی که گوره خره، اصلا مراد از الاغ در روایت حمار اهلی همین الاغ متعارف در مقابل حمار وحشی که مراد گوره خره، نه اینکه الان حمار الاغی که از بره تو بیابون وحشی بشه، نه مراد گوره خره. الان که به ماکان خب در این محل کلام دیگه، پیغمبر از پیغمبر در سال خیبر فرمود نکشید، نخورید گوشت اینا، نخورید. اهل سنت فهمیدن به این که این حکم واقعی رسول الله هست و این حکم دائمی ایشون، حرمت لحوم حمر اهلیه. در روایت محمد نه بابا، این حکم سیاسی بوده، حکم موقت بوده، حکم ولایی بوده، چون فتح خیبر پیش آمد بود، می‌خواستن به انسان مسلمان بعضی علاقا رو کشتن خوردن، از اون وقت خب باد غنائم رو بار میکردن از خیبر میاوردن تا الان خیبر تا مدینه حدود 250 کیلومتره، از خیبر بار میکردن میاوردن تا مدینه، بار نبود اصلا، نبود که بار بکنن. پیغمبر ما اولاغار نکشین، اولاغار نخورین تا این بارگیری انجام بگیره، غنائم رو بتونن بیارن. در روایت ما آمده که این حرمت نداره. آوردین آقای عبارت بفرمه
عبدالله بن حمد انصاری من شیوخ اصحابنا له کتابان هر ما اصحاب من الاخر.
این عبارت ایشون هم نشون میده که احتمال قوی کتاب رو ایشون دیده. ایشون 450 وفاتشه، 664 وفات مرحوم امتابوس. امتابوس که میگه من دارم، نسخه ای دارم، به نظرم 376 تاریخه، یعنی قبل از وفات مرحوم نجاشی، به نظرم 372-76 سه امتابوس اسم توصیف نسخه رو میکنه. بفرمایید.
اخبارنا به ما علی ابن شلال ابن اسد عن زفر بن عبدون عن الاحمری عن
خوف. این به احمری برگشت. البته این علی ابن شبل از مشایخی است که درست نمیشه، سند یکمی مشکل داره، اما برگشت به احمری، همین ابراهیم بن اسحاقه، احمری مرادش ابراهیم بن اسحاق. یعنی به عبارت اخرى مرحوم نجاشی هم نسخه رو که خبر میده همون نسخه احمریه، مرحوم کلینی هم از همین نسخه نقل کرده. خوب دقت کنید، ما یه حرفی رو زدیم، حالا بهش ملتزم بشید یا نشید یه اختیار با خود. گفتیم جایی که نجاشی راجع به یک شخص میگه، مثلا میگه ثقتون و له کتاب، یا میگه من شیوخ اصحابنا له کتاب، و طریقش هم نقل میکنه، پس اون طریقش هم احمری. من فکر میکنم غیر از این که حالا مثلا میگه خود این شخص شیوخ اصحابنا، خودش عبارت بر وثاقت میکنه، درست بر وثاقت میکنه، غیر از حالا اینجا شاید از عبارتش اضافه بر این بشه فهمید که اون کتابی که معروف به نام ایشان بوده، کتاب هم قابل اعتماده ولو طریق کتاب ضعیفه. خوب دقت
احمدی که خیلی ضعیف.
بله میدونم. از این که نجاشی میگه من شیوخ اصحابنا یعنی چی؟ یعنی عمل، چون الان شیخ بودن ایشان به چه درد میخوره؟ در زمان نجاشی شیخ بودنش به عمل به کتابشه، کتابش هم از طریق احمریه. خب ملازمه رو دقت بکن، اگر بگه من شیوخ اصحابنا چی میخوایم پشت سرش ثقتون، نمیخوایم که پشت سرش نماز بخونیم، نه نجاشی میخواد پشت سرش نماز بخونه، نه میخوایم زن پیشش طلاق بدیم. کاری که الان با نجاشی هست عبارت از مسئله عمل به کتابشه دیگه، باطن اینه دیگه، غیر از این که نداره دیگه. وقتی گفت من شیوخ اصحابنا، وقتی گفت ثقتون و طریقم ذکر کرد، طریقم همین ضعیفه، همین ابراهیم بن اسحاق، یا به طور تعبیرشون احمری، ابراهیم بن اسحاق نهاوندی است، من فکر میکنم شاید نظر نجاشی به این باشه این نسخه ای که مال احمری است قابل اعتماده، چون خود مؤلف نسخه من شیوخ اصحابنا الان هم موجود مال ایشانه. عرض کردم ظواهر ما هم نشون میده که کلینی هم از همین کار کرده، لذا میشه با این تلازم واضح به ذهن ما فهمید. چرا هست؟ بابا تظنن تو وظن المعی عین الیقین، درست حدس، حدس قریب به حسه، این اشکال نداره، به ذهن ما میاد وقتی نجاشی میگه. از کدوم عباره؟ از شیوخ اصحابانه یا در غیر ایشون سقه هم داره، جای دیگه سقه هم داره، فرض کن در عبدالله میمون قداح ثقتون میگه، لکن کتابشی که زرگمون از طریق نفر قومیه، فلان نمیده قومی به اصلا ایشون توصیق نشد اون طرف، و روایات اون قومی از کتاب عبدالله در کافی از خیلی کتاب هست واضحه که ایشون راوی نسخه هست، این خیلی واضحه. خب ثقتون این کتاب قابل اعتماد، اون کتاب هم واضح از طریق ایشونه، سره به شخص برمیگرده، اما چون کتاب کتاب فهرستی است و بیان کتبه، ثقتون یعنی به کتابش عمل بکنیم. ثقتون به چه عنوان؟ چون نمیخواد به عنوان راوی بررسی کنه، به عنوان کاتب داره، مؤلف کتاب داره بررسی میکنه.
احوالم دکتری بالاخره
میدونم اسناء کلام شرح احوالم داره، اما وقتی میگه ثقتون در کتاب فهرست یعنی به کتابش عمل کنیم دیگه. ثقتون نه اینکه به اون جد راوی، اگر جای راوی بود ایشون حجت رجالی نیست، نمیخوام بگم از رجال خارجه، رجالیست به زاویه فهرستی، یعنی به کتاب او عمل میشه که ثقتون لهو کتاب. یعنی چی ثقتون لهو کتاب؟
کتاب
اون رجاله، ایشون نداره، نجاشی نداره. اگر هم نجاشی کسی رو گفت برش کتاب ذکر نگه و گفت ثقتون و نگفت کتاب داره، گاهی داره تو اسناء داره نه اینکه مستقلا، اون میشه رجالی. اگر رجالی شد این تلازم نیست، قبوله، در رجال تلازم نیست.
ضعیفا فی حدیث احمدی
چی
میشه؟ ضعیفا فی حدیثه هی در مورد احمدی گفته شده،
اشکال نداره. احمدی ضعیفه، چون احمدی در کتابش از ده ها کتاب مثلا نقل کرده. ضعیفا فی حدیثه یعنی ایشون خیلی مبانیش دقیق نیست، به نحوه وجاده نقل میکنه، از ضعفا نقل، این مراد از ضعیفا، مرسل نقل میکنه، ضعیفا فی حدیثه اینه. این منافات نداره که کتاب عبدالله ابن حماد انصاری معروف بوده به نسخه احمری، ایشون میگه این شخص من شیوخ اصحابان لهو کتابان احد، کتاب رو هم توصیف میکنه. خوب دقت بکنید، وقتی شخص رو توصیف به شیوخ میکنه و کتاب رو هم میاره و کتاب رو توصیف میکنه، معناش چیه؟ یعنی به کتاب عمل کنیم دیگه، نه به روایتیشون جای دیگه. ظاهرش اینطوره، ظاهرش که به کتاب میخوایم عمل کنیم، یعنی نکته بحث ایشان فهرست. از اون ورم این هر دو کتاب از طریق اخبرنا به ما، هر دو کتاب از طریق احمریه، هم کتاب صغیر هم کتاب کبیر. الان این مقدار از بحث خارج شدیم. اگر این باشه خیلی از جاها ما میتونیم که مشکلات روایی رو حل بکنیم، مثل همینجا. من بیشتر چون ما دلمون میخواد که همونطور که مرحوم بعد از علامه عده از علمای ما سعی کردن راه‌های پیدا بکنن که روایت اصحاب رو مقدار قبولش بیشتر بکنن از اون مقداری که با ضوابط علامه ضعیفه. الان این کیف ماکان به ذهن من که خیلی واضحه که تا عبدالله ابن حماد و قصه هم شفهی است، قصه خارجی است، مشکل نداره. اما اشکال فقط سر استنباط فقهی از حدیثه. من به ذهنم میاد روایت مورد خاصه، یعنی حکم کلی اهل بیت این نبوده هر کسی در دیوان بنی امیه بوده همه اموال رد بکنه، اونایی که عرف و مالکه و یرد علا مالکه، اونایی که نمیشناسی یتصدق. فکر نمی کنم در بیاد که کلی حکم اهل بیت بوده، ولی از زمان امام صادق که 132 زوال بنی امیه بود تا 148 بنابر معروف 16 سال فاصله است. قطعا امام میفهمه به شیعه لااقل میگه سنی ها فرسخ، این که یه طرف هم که سنیه. من فکر میکنم موردی بوده، امام ده شخص پاکه، شخص صالحیه، حالا یه مدتی در راه اشتباه بوده، انحراف بوده، میخواد توبه کنه. واقعا امام میگه راه درست واقعیش این از اون توبه های صاف صاف که هنوز در حالت احتضاره منزل خودش در بهش ببینه. خب این حالت خاصیه دیگه، امام تشخیص دادن یه نفس پاکی داره، این صلاحیت داره، فرمودن این کارو بکن. نه ببینید، استحبابم نه، اصلا این استحبابم اثبات نمیشه کن، چون شخصی که شد استحبابم در نمیاد.
آقا به دیگه قبول ولایت چطور میشه؟
خب شاید همین دیگه نحوه قبول ولایت بود، چون حرف امام قبول کرده.
آقا چون تعبیر میکنه مولای تو به فرماش
خوش، همین میگه مولای تو به من گفت. بل راسته، شاید امام حس کرده این در واقعش ولایت داره، ظاهرش مثلا خیال میکنه فلان فلان، مثلا در واقعش علایه حالن. حالا یا روایت رو به خاطر علی ابن روایت تا علی ابن ابی حمزه فقط مشکل داره، ولی بعدش به نظر مشکل نداره، به خاطر علی ابن ابی حمزه قبول بکنیم یا نکنیم، قبولم بکنیم به نظر من ربطی به بحث فقه این، من یه مقدار توضیح طولانی دادم چون ما یه بابی رو باز کردیم که عده از روایات استکمال شخصیه، یعنی قصه موردیه. مثلا در همون قصه علی ابن یقطین اصحاب ما گفتن استحباب نداره، لمن کان مستغنیان، وسائل عنوان باب قرار داده، من کان مستغنیان استحباب. عرض کردیم اثبات این مطلب نمیشه که، اثبات نفی استحباب لمن کان مستغنیان از اون روایت نه، اون قصه شخصی است. در قصه شخصی ممکنه حتی حد الزام باشه، یعنی الزامش کرده باشن که این کار نکن، نه بحث استحباب، یعنی الزام کرده باشن علی ابن یقطین رو مصالح اجتماعی که تو این کار انجام ده، چون یک ضربه بزرگی به شیعه میخوره. ممکنه در حد او الزام باشه، در حد او استحباب هم نباشه. این قصه یه قصه شخصی است، ربطی به قصه کلی ده. چون این موردی رو که در این قصه علی بن ابی حمزه هست، خب این مسلم قطعا زیاد بودن، یه مورد که نبوده، تو خودش یه زیاد دن چه برسه به سنی ها.
فضای سیاسی اون زمان امام
کار
میتونسته
بکنه؟
چون بنی عباس هم
قاسم نه، امام میتونسته، نه دیگه، نه امام در اون زمان فرض کنید چون عده زیادی بودن از این عباد و زهاد و حتی هارون که میرفت راه نمیدادند و حتی اون قصه داره کزا، ممکن بود جزء مثلا عباد و زهادی که میگفتن آقا این اصلا کل این اموال و کل اینا باطل، همون قصه ای که گفت با اون که به تو نخ میفروشه اون اعوان زلم تو خیاط سلطانی تو خود جزء زلمه، این بودن جزء عباد و زهاد حساب میشده. ما داشتیم عده زیادی در اهل سنت هم داریم، این که اختصاص به ما نداره که کلیه اموال سلطان رو، کلیه اموری که مربوط به سلطانه، به همونی که میگفت من خلیفه هستم، به همون منصور، به همون و عده زیادی از بود مثل همین سفیان ثوری، دیگران عدهشون هستن که در حال اختفا فوت کردن.
یعنی جبهه‌گیری در مقابل نظام
محسوب نمیشد؟ اونا جبهه‌گیری هم میکردن، معزله میموندن، امام که جبهه‌گیری نکرد. امام مخصوصا زمان صفاح خیلی به نفع حکومت بود، به نفع صفاح بود که امام صادق این تایید میکرد، چون صفاح مشغول کشتن بنی امیه بود، این خیلی تایید میکرد که بله امام فرمود اموالم مال اینا باطله، هم میکش هم اموالشو میگرفت تصرف میکرد. علایه حالم به ذهن این حقیر سبب و تقصیر میرسه که یک کمی امروز طولانی تر صحبت کردیم. غیر از مسئله نکات تاریخیش، استفاده حکم شرعی از اینجور روایات که درش حالت فردی است که حتی ممکنه الزامی هم باشه برای فرد، از اینها اثبات حکم شرعی کردن خیلی مشکله. خصوصیات فرد یا به قول این آیون ما قضیتون فی واقعه، حالا ما تعبیر به قضیتون فی واقعه نمی کنیم، بیشتر تعبیر می کنیم به استکمال شخصی. یک نکات شخصی است که امام روی شخص معین در نظر می گیرن و طبق اون مطالب می کنیم. حدیث دوم، حدیث نه تازه اطلاقا من نیست داشته باشه. حدیث بعدی حدیثی است که مال علی ابن میمون سائقه که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن ضعیفون لعلی سائق. البته از کران عرض کردم مرحوم آقای خویی بعدها برگشتن راجع به علی سائق به خاطر کامل زیارت اینو توصیق کردن، اما باز دو مرتبه برگشتن. حالا برای این در وقتی است که ایشون علی ابن میمون سائق کوفی رو ضعیف میدونه، مثلا سائق یعنی زرگر. ایشون یک سوالی در عالم زرگری داره، روایت از دو کتابه، یکی در کتاب کافیست، اون متن اول از کافیست که تحزیم از کافی نهاره، متن دوم از خود کتاب تحزیب، این متن اون در کتاب کافی نیست، اختلاف متن هم سرش سر فقط کتاب نیست. این روایت دوم رو مرحوم شیخ طوسی از کتاب به اصطلاح نوادر الحکمه نقل میکنه، محمد ابن احمد ابن یحیی، و این دوتا بینشون اختلافه، یعنی متن اول یه چیز زیادی داره که دوم نداره، دوم یه چیز زیادی داره که اول نداره. واضحه که مال زرگر هست اما متن اختلاف داره، بحثای سندی هم داره. البته احساس خود ما در حد حجیت که چه عرض کنم قولشون حدس، شخصیتی بوده علی ابن میمون، یه فرد عادی زرگر عادی عادی نبوده. به هر حال با در نظر گرفتن روات از ایشان و مقدار روایت ایشان و کسانی که از ایشان روایت کردن و بعضی از روایات ایشان، به ذهن میاد که قابل اعتماد باشه اجمالاً، مثلا مبهم، مجهول، نمیدونم، فرض کن ضعیف، نه انصافاً اجمالاً، اما حالا در حد اون وثاقتی که کارساز نهایی باشه نه، در اون حدش هم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.